بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته حبيب إله العالمين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. روز گذشته عرض شد که انسان هر کاری رو که میخواد انجام بده، اعم از مادی و معنوی، چند چیز باید درش لحاظ بشود. یکی این که گفتیم اون هدفش مشخص بشه، دوم ببیند آیا اون هدف برای این شخص نوعی هم امکان دارد رسیدن بهش یا نه. البته وقتی کسی که میخواد هدفی را مشخص کند، اون هدف را باید ارزشش را بفهمد. ممکن است یک شخص نادان یک هدف باطلی در نظر بگیرد و عقبش بکوشه. اولا باید هدف انسان انتخاب میکنه، بشناسه هدف را که ارزش اون هدف چیه، و روی همین اصل است که هر کسی به قدر فهم خودش و همت خودش هدف انتخاب میکنه. شخص دانا و زیرک اون است که در هدف کاملا تدبر کنه، ببینه چه هدفی انتخاب کنه خوبه. این البته این گفته نشد، اشتباه نشه. هدف البته هر چقدر ارزشش بیشتر باشه، بدیهی است که سعی در رسیدن او باید بیشتر بشه. راه هر چقدر دورتر باشه، خرجی بیشتر میخواد. هدف هر چی پر ارزش باشد، خطرات راهش بیشتره، صدمات بیشتره. پس اگر انسان یک هدف والای انتخاب کرد، باید خودش آماده کند از برای اون بلاهایی که در بین این راه بهش میرسه. اگر قبلا خودش انسان آماده کرد، بعد از تشخیص هدف آماده کرد خودش را از برای هر گونه پیش آمدی، اون وقت در وقت بروز پیش آمد دیگه تو نمیزنه. اینایی که گاهی میبینی در یک راهی راه میفتن و وسط را پشیمون میشن، از اول تصورش نکردن. پس هدف تعیین کردن لازمش این است که اول انسان در اصل هدف تدبر کند، ببیند این هدف به چه درد میخوره. خب بدیهی است اگر انسان مختصر شعوری داشته باشد، مختصر عقلی داشته باشد، اون هدفی را انتخاب میکنه که براش باقی باشه. شما نگاه میکنید، حالا قرآن شریف میفرماید کل شیء فان، حافظ قرآن. حالا آدم، یک آدم غیر مسلمان مثلا، غیر مکتبی خواست هدف انتخاب کنه، اونم اگر فکر کند که نتیجه هدف چیزی هست، باز مستفسر میشه. علت این که بعضی در مخاطرات میفتن و خودشون در محالک میاندازن این است که هدف که میخوان انتخاب کنن فکر نمی کنن که نتیجه این هدف چیه. بر فرض آدم مادی مثلا، تو مادی عقیدت همین است که بعد از این نشه نشه این نیست نبودم الله، و خود تو خودت بکشتن میدی چه گیرت میاد؟ پس اقلا چند سبایی زنده باش، بیشتر استفاده کن از این مزایای حیوانی. یه وقتی بنده در اون ایامی که توده ای ها در ایران شروع کرده بودن و در اون رژیم قبلی که تو دهات حتی آخوندار راه نمی دادن و مسخره می کردن، اربابار بیرون می کردن و بعضی بود، من رفتم سمت ورامین برای تبلیغ. تو ماشین نشسته بودم، یکی از این مبلغینشون که به حساب تبلیغ میکرد با یک آقای اهل علم بحثشون شد. حالا چی گفته چی شنید؟ اون آقای اهل علم رو مناطق علمی منطق علمی باش بحث میکرد، این درش تأثیر نمیکرد. بندم ساکت بودم. بعد در بین راه اون آقا پیاده شد، بنده رو کردم اون آقایی که مبلغ توده‌ای بود به حساب خودش، گفتم شما میدونید که انسان میمیره؟ گفت بله. گفتم خب بعد از مردن نشه‌ای هست یا نیست؟ گفت مسلم هست. گفتم پس مسلمانه؟ گفت بله. بله بله خیلی خوب. اون وقت مطالب بعد از مردن را یقین داری که هست یا نه؟ این مطالب که آقایون میگن، روحانیون میگن بعد از مردن چنین و چنان هست، حساب هست، کتاب هست، اینا رو باور داری یا نه؟ این آقا غافل بود. همین آدم مسلمان غافل شده بود و تبلیغ میکرد از یه مرام باطل. گفت که بله. گفتم خب حالا این راهی که تو میروی میدانی راهت حقه؟ گفت من طلب حقم میکنم. گفتم از کجا فهمیدی که حقه؟ این حق را از کجا فهمیدی؟ پیغمبری تو؟ گفت نه. برات وحی اومده؟ نه. به پیغمبری تماس گرفتی؟ گفت نه. البته همچین خیلی برادرانه و مشفقانه ها. پس این بنده خدا داره خودش حلاق میکنه بدون که توجه داشت. پس حق را از چرا میشه فهمید؟ جز این از کسان یا پیغمبر است، از جانب خدای متعال بهش وحی میشه، یا وسیع پیغمبره. حالا اگر اندتا که نیستیم ما، پس مجتهدی؟ گفت نه. گفتم ببین آقا جان یقدر فکر کن، آیا میشود در این راهی که میری به مقصد خود نرسیده باشی قبل از وصول به مقصد نفلشی؟ گفت بالا خیلی شده. گفتم خدا تو را فکر کن آخه، یه مقصدی که مجهول است تازه یقین نداری بهش میرسی، برفه از که بهش رسیدی حقانیتش نمیدونی از طریق دین، اون وقت نشعه بعد از اینم که قائلی. حالا اگر آمد و این راه تو باطل بود، چه رسیدی چه نرسیدی فرق نمیکنه، هر دوش باطله. وقت اون مطالبی که بعد از مردن هست، حساب و کتاب، درست در اومد، چی خواهد به سرت بریزی؟ آقا این منقلب شد، از گریهش گرفت، کمی به خود آمد فکر کرد. آقا این بشرهایی که فکر نمی کنن اینا رو وادار کنید فکر کنن. ما هم اگر خدایی نکرده یه جور با این که اتوماتیک مثل آدم بی اراده باشیم درست نیست. صرف این که از کلام از این یاد بگیری یا مطلب از اون یاد بگیری، این برای ما سبب نجات نمیشه مگر که خودمون در خودمون حفظ کنیم، در خودمون بیابیم. علم از قلب جوشش میکنه، دیگران فقط توجه میدن، تنبه میدن. در خود انسان خدای متعال همه چیز رو گذاشته. خب چی شد؟ نادم شد، گریش گرفت، گفت افسوس من تا به حال از اسلام اطلاعی نداشته. حالا اون آقا آمده با این بحث علمی میکنه، این بنده خدا روی که خودش میکنه بهش بگو این مردن، همین مردن کافی است برای عبرت. اگر انسان یک ذره شعور داشته باشه، یکی از آقایون میگفت من اگر میدونستم که ماورای این نشه نشه ای نیست، اصلا این زندگی دنیا برای آدم واقعا ارزش نداره، خودکشی میگو میکردم. راست میگی. چی شد؟ پس هدف را انسان میخواد تعیین کنه، اون هدف را باید بفهمه چیه و چه ارزشی داره. اون وقت هر کسی طبق فکر یک هدف را نجات از آتش جهنم قرار میده، خیلی خوبه، فرار از عذاب خدا خیلی خوب. یعنی فکر میکنه خب این آتشی که خدا فرموده با اون سوزندگی، با اون وضعی که چه عرض کنم بعضی از انبیا وقتی که اسم جهنم میشنیدن فریاد میکشیدن از دست. این هدف. یه هدف دیگری وقتی وصف بهشت رو میشنود، اون سرای جاویدان، اون خانه‌ای که درش نه رنج هست، نه الم هست، نه پیری هست، نه ضعف هست، نه ناتوانی هست، هر چی بخواد براش مهیاست. اون وقت اون لذت‌های اونجا طرف قیاس با اینجا نیست. به شوق بهش حرکت. اینم خوب. یه عده هستن که نه، میبینن خوب بهش هم مخلوقه. عاشق خودمون ام میشن، سراغمون ام میرن. اینها یه عده خاصی هستن که دیگه سطح فکرشون خیلی بالاست، هدفشون رضای خدا قرار میدن، میگن منی که مملوک هستم دیگری منو به وجود آورده، خودش سزاوار خاص طالب او باشن، نه بهشتش. البته وقتی کسی طالب خدا بود جاش رو بهشته، بهش میره، لیکن خیلی فرق داره اون کسی که خدمت میکند برای مولا تا کسی که خدمت کنه برای نعمت مولا. ازا در روایت دارد که مردم صد است هستن، قومون یعبدونه خوفا من ناره فتلکه عبادت العبید، یه عده هستن که خدای متعال را عبادت میکنن و اطاعت میکنن از ترس آتشش، این عبادت بندگانه که از ترس مولاشون کار میکنن، غلامان زرخرید که سابقه بودن، فتلکه عبادت العبید. یه عده هستن که خدا را عبادت میکنن و اطاعت میکنن شوقن الی جنته، برای شوق به بهش برن. این هم میفرماید که عبادت تجار کاسبی میکنن، یه قرار میده که ده قرار بگیره اونجا، من جا بالحسنه فله عشر امثاله. خب این مرتبه از مرتبه قبلی بهتره و از عبادتش هم بهتر میشه. قطعا اون کسی که از اون شوق عبادت کند عبادت و اطاعتش خالصتر از اون چی از ترس میکنه، یه قدم بالاتر گذاشته. و اما دسته سوم، اینها عبادت میکنن خدا را چون خدا را اهل عبادت میبینن. حتی اگر بنده‌ای، بنده عقیده این است که و میدانم اینطوره، یک ذره لذت قرب خدا را بفهمد، یک ذره معرفت به خدای متعال پیدا کنه، بر فرض اگر یقین داشته باشد که نه بهشتی از نه جهنمی، باز عبادت میکنه، باز اطاعت میکنه. یک چنین کسی خدا را اهل عبادت میبینه. این نشونش که اگر بر فرض بیان بگویند که نه تو رو جهنم میبرن و بهشت هم مال تو مثلا، یا اصلا هیچ کدوم نیست، این در عبادت خدا ذره احساس نمیشه، چون خود عبادت به قدری لذت دارد که اگر ما قلب ما شفا پیدا کنه از العاق نفسانی و قلب زنده شود، اصلا آرزوی قلب جز ذکر خدا و یاد خدا نیست، از غیر خدا لذت نمیبرد. اون وقت قطعا این سه دسته عباداتشون با هم فرق داره. در یه جایی دیدم که حضرت عیسی علی نبی اینا و آلی علیه السلام عبور می فرمودن به یک جماعتی که رنگها زرد شده بود و مشغول عبادت بودن. پرسیدن که اینا چه طایفه هستن؟ عرض کردن که اینها کسانی هستن که از جهنم می ترسن، از عذاب خدا می ترسن و اینها حالشون اینطوره. بعد زاران فرمودن که سزاوار از کسی که از عذاب خدا بترسد خدا او را از عذابش ایمن کنه، چون کسی که در این عالم از خدا بترسد، از عذاب خدا بترسد، اونجا خدا عذابش نمی کنه، از لطف خدا اینه، از بزرگی خدا اینه است. خب دسته دیگر بهشون برخوردید، رنگاشون از دسته اول زردتره، بدن نحیف شده، حال عجیبی دارن. پرسیدن اینها چه دسته ای هستند؟ عرض کردن اینا کسانی هستن که از شوق بهشت حالشون اینطوره. فبود حق است بر خدای متعال کسی که مشتاق به چیزی باشد خدا او را برساند. او به دسته سوم برخوردن که اینها حال عجیب و غریبی داشتن، انقلاب عجیبی داشتن، شور عجیبی در سینه اینها بود، چشما گود رنگها برافروخته، نورانی و زهی. سوال شد که اینها چه دسته‌ای هستن؟ عرض شد که اینها کسانی هستن که خدا را دوست دارن، خدا را عبادت میکنن، شوقاً الی لقائه، خوش حال اینها، اینها هدف خیلی خوبی دارن و چون هدفشون از قدم بزرگه به قدر هدف باید کار کنن. شعیب پیغمبر علی نبینا و آلی علیه السلام دارد بکا حتی امیت اینا، اینقدر گریه کرد شعیب تا چشماش نابینا شد. فرد الله علیه بصره، خدای متعال چشماشش برگردون، باز گریه کرد. نظرم یا تا مرتبه سوم خطاب شد، یا شعیب لما تبکی؟ برای چی گریه میکنی؟ اگر گریه تو از سرس عذاب و جهنم من است، من تو را از عذابم ایمن کردم. و اگر گریه تو از شوق بهشت من است، من بهشت را بر تو مباح کردم. بعد عرض میکند الهی، گریه من نه از سرس عذاب توست و نه از شوق بهشت توست. لیکن وجدت حبک فی قلبی فابکی حتی اموت او اراج. من محبت تو را در قلبم یافتم، اونقدر گریه می کنم تا یا بمیرم یا تو را بیابم. خب تشکر خدای متعال از این چنین همتی چه شد؟ فرمود حال که چنین است سأخدمک که کلیمی موسی. حالا که تو از برای من هستی و از برای من گریه می کنی، زود است که موسی کلیم خودم را خادم تو قرار می دم. همونطور هم شد، فوراً به موسی امر شد برو سراغ شعیب. شعیب چوپون بخواد، پیغمبر اولوالعزمش رو می فرستد سراغ شعیب که قرآن شریف حکایت می کند، داستانش مفصل است. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال زجان خدمت شعیب کند. 10 سال برای شعیب چوپانی کرد تا در ضمن این خدمت بدنی روحش هم پرورده شد، تکمیل شد. همونطوری که بدنش در زیر دست یک پیغمبری تربیت شد، روحش هم تربیت بشه. مجالست مؤثره و عمده اون بود تا آماده نبوت شد. وقت بعد از آنی که دختر شعیب رو تزویج کرد و اون داستان مفصل، به مقام پیغمبری رسید.